آوردن قطعات هم به دلیل بحث تحریم یه مقدار گرون داره تموم میشه براشون. این هم وجود داره. عرض مشکل داره، جابجایی مال پول هم برای خارج از کشور وجود داره. اینها دست به دست هم میده و امکان این که هواپیماهای غیر فعال رو فعال بکنن وجود نداره و ما هر روزم که میریم جلوتر این مشکلات موجب شده که عرضه، یعنی تعداد هواپیماهای غیر فعالمون داره زیاد میشه و هر چقدر که این تعداد هواپیماهای غیر فعال زیاد بشه و عرضه تو بازار نباشه و از اون طرف قیمت بلیط هم کم پایین باشه، تقاضا بالا میره و این هم عدم همخوانی تقاضا با عرضه موجب میشه که اونهایی که میخوان از هواپیما استفاده بکنن و براشون امکان وجود داره بیشتر پول بدن و در واقع از این موضوع بهره مند بشن و مشکلاتی مثل چارتری یا موارد دیگری که میتونه بلیط به صورت غیر موجه فروخته بشه پیش میاد. من فکر میکنم همونطور که در به اصطلاح در قانون برنامه قبلی هم اومده بود، بحث آزادسازی نسبی قیمت باید مورد توجه قرار بگیره، یعنی باید یه طوری بشه که شرکت های هواپیمایی در طول 24 ساعت بتونن در زمان های مختلف بلیط رو با قیمت های مختلفی بفروشن.
بله.
و این باعث میشه که یه مقدار شرکت های هواپیمایی به اصطلاح انگیزه پیدا میکنن و اون نقدینگیشون زیاد میشه و میتونن قطعه بیارن و هواپیماهای غیر فعال وارد بازار بکنن.
البته که آقای منظری الان هم تقریبا داره همین اتفاق میفته دیگه، یعنی با این فروش چارتری تو مناسبت های خاص مثل ایام اربعین و تاسوعا و عاشورا.
الان غیر قانونیه دیگه، ببینید الان مدلش غیر قانونیه.
خب به هر حال داره این اتفاق میفته. حالا
من میخوام بگم که اگر اینو قانونیش بکنن شاید ارزونتر هم بشه، یعنی این امکان رو به صورت منظمتر در میاد و گروه های مختلف مردم میتونن از در زمانهای متفاوت با قیمتهای مختلف از هواپیما استفاده بکنن. در بیشتر کشورها هم همینه، برای تعادل ایجاد کردن بین عرض و تقاضا این کار رو میکنن.
ولی
بله.
30 ثانیه اگر توضیح بدید آقای یوسفی ممنون میشم، چون به لحظه های از آن نزدیک
میشم. تشکر از ایشون. من این نکته رو میگم در ابتدا، آزادسازی قیمت ها این حواسمون باشه این آدرس غلطیه، در اینی که با حمایت بشه از شرکت هایی که واقعا با سختی دارن تامین قطعه و عرض و با این تحریم ها انجام میدن، ولی آزادسازی قیمت ها این یه آدرس غلطه. به جهت اینکه آزادسازی قیمت ها در اقتصاد آزاد صورت میگیره، یعنی عرضه و تقاضا وارد شما فرودگاه میشین میبینی که دو تا ایرلاین هست با 100 تا هواپیما، 200 تا هواپیمای فعال در همون فرودگاه یا 700 تا هواپیما در اون کشور، مردم میان بر اساس نوع خدمات و نوع سرویسی که میگیرن بلیط تهیه میکنن. این قطعا کار صحیحی در زمانی که ما به هر دلیلی محدودیت بین عرضه و تقاضا داریم این کار صحیحی نیست. ولی پیشنهاد من اینه، ببینید در دنیا تجربه موفق حمل و نقل ترکیبیه، مخصوصا در صنعت هوایی.
بله.
یعنی در کنار مسافر کارگو یا بار هم باید دولت‌ها براش تمهیدات در نظر بگیرن. بحث توریست هم اینجور، و الان هم دولت باید عرض این ایرلاین‌ها رو تامین کنه. عرض یه زمانی 4200 می‌گرفتن، بعد شد حالا نیمایی 20 خورده ای، الان عرض 50 تومانی ما مستوجبه کمیسیون اون رو بگیری.
خب وقتی
سال دولت باید عرض آقای... تامین می‌کرد.
آقای یوسفی، آقای منظری، ما داریم به لحظه های اذان میرسیم، حتما توی برنامه دیگه مفصل راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد. خیلی متشکرم آقای یوسفی عزیز. آقای منظری خیلی ممنونم از شما. به لحظه های اذان مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم. بعد از اذان و مناجات با ادامه بدون خط خوردگی با شما خواهیم بود.
يا قاضي الحاجات يا اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبل بشه طاعت و عبادات و نیایش ها و راز و نیازهاتون به درگاه خدای مهربان و متعال با ادامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو در کنار شما این. امشب از شما خواستیم به ما بگید چه آیین‌هایی از عاشورا رو میتونیم به گردشگران خارجی حاضر در ایران معرفی بکنیم و شما در شهر و دیار خودتون چه آیینی رو در ذهن دارید و مد نظر. 301035 سامان پیام کوتاه ماست. آقای محمد رضا بیات گفتن که در شهر ما مشهد، بارگاه مقدس امام رضا علیه السلام و مناطق تفریحی و در روستاهای ما در منطقه سرولایت چند مرحله شبیه خانی روز عاشورا و روز قبل از عاشورا که بسیار مفصل هست با جزئیات برگزار میشه و ظهر هم پذیرایی میشه از مهمونها. این مراسم مراسمیه که میشه به گردشگران معرفی کرد. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب در خصوص اهداف و رویکردهای 11مین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت قرار هست گفتگو بکنیم با امیر سرتیپ دوم خلبان علیرضا رودباری، سخنگوی 11مین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت. امیر رودباری سلام به شما، وقتتون بخیر، عزاداریتون قبول.
بسیار متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور با سعادت و ارزشمند شما و بینندگان خوبتون.
زنده باشید. امیر، پیام و محورهای مهم این رزمایش چیه؟
بله، همونطور که مستظر هستید 11مین رزمایش اقتدار هوایی فدایان حریم ولایت در واقع نمایشی از اقتدار هوایی و قدرت نمایی تیز پروازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که مدت 3 روز با رمز مقدس یا حسین در گستره‌ای به وسط کل ایران پهناور انجام شد.
بله.
همونطور که در خبرهای مختلف هم در واقع اومد، در این رزمش ده‌ها فروند از هواپیماهای سبک سنگین با سرنشین و بدون سرنشین شرکت کردند که در عملیات‌های مختلف رهگیری، گشت هوایی، سوختگیری هوایی، باریزی هوایی، انهدام اهداف زمینی و هوایی، عملیات مراقبت و شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات و شنود الکترونیکی برای اولین بار هم فرماندهی و کنترل هوایی با رویکرد شبکه محوری با استفاده از سامانه‌های ارتباطی پیشرفته چند لایه امن انجام شد که در واقع خود رزمایش با تشکیل قرارگاه‌های موقت و سیار راکنشی اصلی و فرعی در قالب دو نیروی آبی و نارنجی با هدایت و کنترل متمرکز اما اجرای غیر متمرکز انجام شد. بدین صورت فرمانی و کنترل با محوریت پایگاه هوایی شهید بابایی انجام شد ولی اجرا در کلیه پایگاه‌های کشور انجام شد.
بله.
نکته بسیار ارزشمند در این رزمایش، در واقع رزمایش مذکور، تلفیق استفاده از افسران جوان و پیشکسوت، در واقع افسران جوان تجربه 8 سال دفاع مقدس اومدن استفاده کردن و در این رزمایش مورد استفاده قرار دادن.
بله.
رزمایش مذکور رو باید اینجوری تعریف بکنیم: تلفیق تجربه و دانش و اندیشه. تجربه برگرفته از 8 سال دفاع مقدس، دانش فناوری‌های روزی که در واقع در خصوص حوزه هوانوردی استفاده میشد.
بله.
اندیشه هم این که وضعیت فعلیمونو بررسی بکنیم و این که تفکر کنیم برای آینده که میخواییم قدرت هوایی داشته باشیم به چه صورت خواهیم بود. در واقع تجربه 8 سال دفاع مقدس و استفاده از تجربیات عملیات های موفق این 8 سال نقش بسیار مهمی در اقتدار هوایی داره. برای مثال حجم و گستردگی آتش که در این رزمایش وجود داشت یادآور یاد خاطره و نسخه بروز شده عملیات پیچیده و بزرگ حمله سراسری نیروی هوایی در شروع جنگ بود با نام کمان 99 که در اولین ساعات پس از حمله سراسری عراق انجام شد که این فرایند ادامه داشت به مدت 45 روز اول جنگ که حداقل روزانه ما بیش از 180 سورتی پرواز داشتیم و همین سورتی ها و عملکرد خوب نیروی هوایی در روزهای اول جنگ بود که رویای فتح 6 روزه تهران رو به کابوسی تلخ از استیصال و ناامیدی در ذهن فرماندهان خوشباور صدام بر جای گذاشت. در واقع باعث تغییر راهبرد دشمن از حالت آفندی به
پدافندی
شد.
خب سردار یه نکته وجود داره، این که آیا این رزمایش ها میتونه الگوی مناسبی برای نبرد در شرایط واقعی باشه؟ چون گاهی صرفاً به عنوان یک تمرین و سنجش آمادگی نیروهای ما این اتفاق میفته و استفاده از تجهیزات و ظرفیت‌هایی که به دست متخصصان ایرانی و متخصصان داخلی و همین جوانهای با ظرفیت برخورد تولید و طراحی شده، اما یک نقطه مقابل داره، یک بعد دیگری داره، این که ما بتونیم از تمام این ظرفیت، از تمام این دانش و تمام تجربه‌ای که وجود داره و به نسل جدید داره منتقل میشه در شرایط واقعی، خدای نکرده اگر برحال بر ما تحمیل بشه، بتونیم استفاده بکنیم. امیر، آیا ما میتونیم از این ظرفیت‌ها در شرایط واقعی استفاده بکنیم یا خیر؟
در این که از اهداف اصلی برگزاری رزمایش ها در واقع آشنایی نسل جوان با حوزه جنگ واقعیه.
بله.
در واقع رزمایش ها واقعا صحنه جنگ واقعی رو شبیه‌سازی میکنن و مورد ارزیابی داوران مختلفی که از ستاد کل نیروهای مسلح قرارگاه خاتم انبیا صلی الله علیه و سلم و همچنین فرماندهی ستاد کل در واقع ارتش جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار میگیرن. شرایط کاملا شرایط جنگی هست. در قالب چی؟ در قالب دو نیروی نارنجی و نیروی آبی. و این دو در نهایت امتیازدهی میشن که کدوم یکی از اونا برنده شدن. اینه که کلیه افسران شرکت کننده در این رزمایش کاملا شرایط جنگی رو برای خودشون تداعی میکنن.
پس ما هم از تجهیزات بروزمون در این رزمایش استفاده میکنیم و هم از تجربه و تخصص نیروهای کارآمد و کارآزموده که حالا حضرت عالی هم اشاره کردید در دوران 8 سال دفاع مقدس حضور داشتن و انتقال تجربه از نسل با تجربه به نسل جدید.
دقیقا به همین صورت ها. یعنی در واقع یکی از اهداف اصلی رزمایش ها به صلاح تست دستاوردهای مختلفی که در حوزه هوانوردی وجود داره، در حوزه صنعت دفاعی کشور وجود داره که عرض کردم همون بخش دانشی این رزمایشه. و موضوع دوم، خب تجربه خود کارکنان حتی خود فرماندهان که در شرایط جنگی به چه صورت تصمیم گیری کنن نسبت یک اتفاقی که غیر مترقبه ممکنه اتفاق بیفته.
اون
رزمایش‌ها یه برنامه از پیش تعیین شده است، ولی شرایط جنگی هم خصوصا در این رزمایش معمولاً مورد آزمایش قرار میگیره که تو این شرایط باید چه تصمیمی گرفته بشه و یا اون در واقع خلبانی که در واقع داره تاکتیک در واقع مهمی داره انجام میده در شرایط مختلف ممکنه اهداف جدیدی به اون در واقع ارائه بشه و اون تصمیم بگیره که در اون شرایط بحرانی که کمتر از حتی یک دقیقه فرصت داره چه راهبرد جدیدی رو و چه تکنیک جدیدی رو به کار بگیره که موفق باشه بتونه اون در واقع هدف و مورد انعدام خودش قرار بده.
بسیار. امیر، رزمایش هایی از این دست علارغم این که تمام ظرفیت دفاعی ما درش به کار گرفته میشه، چه به لحاظ تسلیحات و تجهیزات دفاعی و نظامی، چه به لحاظ دانش دفاعی و دانش نظامی، چه پیامی میتونه برای هم کشورهای منطقه و هم کشورهای دنیا داشته باشه؟
خب رزمش ها در تمام دنیا با اهداف مشخص شده ای در واقع برگزار میشه. در واقع میشه گفت رزمایش نمایش اقتدار یک ملت در درجه اول، که شما هم اسمش هم اقتدار هوایی بود. از طرفی عموما اگه ما بخوایم یه مروری به تاریخ دنیا بخوایم داشته باشیم، بشر خالی از جنگ هیچ وقت نبود. طبق تحقیقاتی که انجام شده در واقع طی 4000 سال گذشته، بر اساس تحقیقاتی که انجام شده، کمتر از 250 سال جنگ نبوده.
بله.
از سال 1900 و در واقع 1945 تا 1990 کمتر از 3 هفته در روی کره زمین جنگی اتفاق نیفتاده.
بله.
در کشور خودمون بر اساس تحقیقاتی که انجام شده تا از 2800 سال گذشته ما بیش از 1080 جنگ، حالا یا کوتاه مدت یا دراز مدت، ما درگیرش بودیم. بنابراین جنگ بخشی از در واقع زندگی بشریته، جزئی از جدایی ناپذیر از زندگی بشره.
بله.
ما برای این که جنگی نداشته باشیم، از طرفی خب ما یک کشور در واقع صلح طلبی هستیم، هیچ وقت دنبال جنگ نبودیم. برای این که شما بازدارنده باشید،
بله،
شما حمله نکنن و مسئول باشی از حملات زیاد خواهان، شما باید قوی باشید. راه برد اصلی در واقع عدم این که به شما حمله بکنن، شما قدرت داشتنه، که این هم خود قرآن کریم به اون به نیکی اشاره کرده، که در واقع میفرماین مثلا امنیت بالاترین محبت الهی است که به بشر داده شده، از اون به عنوان نعمت ویژه یاد شده. حالا برای اینکه شما امنیت داشته باشید، باید قدرت داشته باشید، و برای ما مسلمان ها واجبه که مؤلفه های قدرت رو شناسایی بکنیم که به عنوان یک نیروی بازدارنده بتونیم امنیت رو برای خودمون حفظ کنیم.
خوب شکر. بفرمید.
در یک پس سال اخیر میبینیم که حرف اول رو در قدرت هوایی زده، یعنی ما اگه میخوایم بازدارندگی ایجاد بکنیم باید قدرت هوایی داشته باشیم که بتونیم امنیت رو داشته باشیم. اینه که این رزمایش بخشی از همون نمایش قدرت هوایی بود که میتواند یک نیروی بسیار بازدارندهی باشه در مورد زیادخواهی های سایر کشورها.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما، خدا رو شکر میکنیم بابت این اقتدار، بابت این قدرت و بابت داشتن جوانهای متخصص و متعهدی که از تمام ظرفیتشون استفاده کردن، علارغم این که در طول سالهای اخیر تحریم‌ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران تشدید بیشتری پیدا کرده، اما جوانهای ما پاپس نکشیدن، از تمام ظرفیت و دانش و توانشون استفاده کردن و امروز تو خیلی از حوزه ها، از جمله حوزه نظامی و دفاعی، تونستیم به یک اقتدار قابل قبول و قابل توجه برسیم. خیلی ممنونم از شما امیر رودباری عزیز، خدا قوت میگم بهتون و شما رو خدا میسپارم.
خدا نگهدار.
متشکرم. در خصوص اهداف و رویکردهای 11امین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت گفتگو کردم با امیر سرتیپ دوم خلبان علیرضا رودباری، سخنگوی 11امین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت. به پایان بدون خط خوردگی امشب رسیدیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. هر جا در مراسم عزای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام شرکت کردید، برای ما هم دعا کنید. ارادتمند شما حمیده عبیری.
ششمین روز از ماه محرم الحرام و در شب هفتم قرار داریم. تسلیت و تعزیت عرض میکنیم این روزها و شبها رو حضور شما عزادارم.
ای ماه تابانم، ای شاه اکشانم، ای ماه تابانم، من یک زن تنها در این بیابانم. ای شاه اکشانم، ای ماه تابانم، من یک زن تنها در این بیابان. من دست بسته و نیزه نشین تویی، نور سما تویی، شاه زمین تویی. من دست بسته و نیزه نشین تویی، نور سما تویی، شاه زمین تویی. جانم حسین حسین، جانم حسین حسین،
یاد خستگی گودال امام حسین.
می جوشد از زمین خون گلوی تو، می جوشد از زمین خون گلوی تو، هر کس رسید زد سنگی به روی تو، هر کس رسید زد سنگی به روی تو. می آید از گودال آوای محزونت، می آید از گودال آوای محزونت، خواهر فدای تو جاری شده خونت، جاری شده خود، سنگی شکسته است ماه جبین تو، کشته مرا حسین حل من معین تو، سنگی شکسته است ماه جبین تو، کشته مرا حسین حل من معین تو. جانم حسین حسین، ای ماه غرق خون، ای شاه بی جفا، ای ماه غرق خون، ای شاه بی جفا، از درد بی کسی چیزی بگو به من، از درد بی کسی چیزی بگو به من. من خواهرت هستم، من یاورت هستم، من خواهرت هستم، من یاورت هستم، با چشم گریانم محو سرت هستم، محو سرت هستم.
شما همچنان شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید و با رسیدن به ساعت 20 گفتگوی فرهنگی رو میشنوید به مدت 48 دقیقه.
گفتگوی فرهنگی.
ای ساربان آهسته ران، آرام جان گم کردم. آخر شده ماه حسین، من میزبان گم کردم. در میکده بودم ولی بیرون شدم، چون غافلین